در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه. کلمه، کلمات، جملات، دینجی ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و بینندگان گرامی که گفتگوی اجتماعی رو همراهی میکنید. روز عالی به خیر باشه. سپاسگزار و ممنونم که همراه ما هستید. همین ابتدای برنامه تیتر داغ.
تیتر داغ.
معتادان متجاهر، از گرمخانه تا کارتون خوابی.
ولی با تو رو خدا یه کاری بکنید.
الان من مواد آرومم میکنم.
چرا حسد نکنم؟ وقت خانواده‌ای دارم.
بشیم
نهار بخوریم، شام بخوریم. من با پدر مادرم مصرف میکنم. بعد مصرف میکنم زندگی خوبی داشتیم. دولت من بابای من گرفت با حالا مندار زیادی مواد گرفتن. آقا پدر ما رو گرفتین اعدام کردین. ایبی نداره دیگه. چرا خونه زندگیمون رو گرفتین ادم؟ من مادرم پارک دروازه ها رو کارتون خوابی میکردیم با مادرم. چهار سال کارتون خوابی کردیم. مادرم خودکشی کرد اونجا. مسئولین میخوام به فکر ما باشن. یه ذره من 9 سالگی مصرف میدارم.
هم دوست داریم با خانواده هم بریم تو پارک بشیم، نهار بخوریم، شام بخوریم، بدمینتون بازی کنیم، وسطی بازی کنیم، بزنیم سر کله هم دیگه. ولی نمیشه.
جرات میتونم برات قسم بخورم همه اکثریت قدیمیایی که تو مواد بودن همه کاسبن خودشون، یعنی کار میکنن، زحمت شان در میارم برای مصرفشون. چی از تمومه؟ حالا من آخر عمرم، این آخر عمرشه دیگه، مردن دیگه. تاش جوانای الانمون مخصوصا این در 80یامون یه کاری بکنید اونا نیافتن تو دام. حالا اگه اینجوری بخواد پیش بره تا 5 سال 6 سال آینده
جوان نمیمونه.
یکی جوان نمیمونه، یکی جرأت نمیکنی از در پاتو بذاری بیرون. چون اجبار به مصرف این مواد یه کاریت میکنه دست به خیلی کارا بزنی.
مواد آروم هم میکنه.
و شبا باید
شبا که برید که اصلا داستانه.
فرهاد دهنوی میگه عرق شرم برای بعضی از مسئولین خوبه. چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
امروز من حسین شریفی میزبانی میکنم از سرهنگ مهدی بهرامی، رئیس اداره اجتماعی پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، منتظر آقای دکتر فرید براتی، مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور هستیم. جناب سرهنگ سلام میکنم به شما. روز عالی بخیر، خوش آمدید.
عرض ادب احترام دارم خدمت شما. بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که مطالبی که امروز مد نظر ماست بتونیم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو ارائه بکنیم و مورد فایده دوستان قرار بگیره. وقتی که واسه این برنامه قرار میدن مد نظرشون قرار بگیره و بتونه استفاده کافی رو از این برنامه داشته باشه.
خیلی متشکرم و ممنونم. آیه خدمت شما عرض بکنم، دکتر سید مالک حسینی مدیر عامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران هم به ما ملحق شدند روی خط تلفن. آقای دکتر حسینی سلام، روز شما بخیر.
سلام آقای شریفی عزیز، منم خدمت شما جناب بهرامی و همه بیننده ها و شنونده های خوب برنامه‌تون عرض سلام دارم.
جناب سرهنگی، من در واقع دو تا برداشت از صحبت شما دارم. یک، کسی که در واقع خونه داشته باشه، در واقع مغازه‌ای داشته باشه، نمیدونم زندگی داشته باشه، بتونه که امور خودش رو رتق و فتق بکنه و توی کوچه خیابون نخواد پرسه بزنه و مصرف مواد مخدر بکنه، من از جانب شما متجاهر نیست.
من
از اون طرف برداشت دوم من اینه که ما نتوانسته ایم
امکانات
لازم رو ایجاد بکنیم. بله. این دو تا معنی میده. یعنی اولین معنایی که من میگیرم اینه که آقا ما کوتاهی کردیم، پس توپ رو بندازیم تو زمین مردم. این معنای اولیه که متبادر میشه از صحبت شما. و چون ما نتونستیم، مردم داریم اینو میگیم، مردم ما چون نتونستیم زیرساخت فراهم بکنیم، امکانات درمانی فراهم بکنیم، پس اگر مصرف مواد مخدر بکنید شما مجرمید. و نکته دومی که
در واقع که خدمت شما عرض بکنم،
و نکته دومی که من برداشت میکنم از صحبت شما جناب سرهنگ اینه که در واقع بیایم این طرفش رو نگاه بکنیم. مردم اگه پول دارید، اگه میتونید توی خونه زندگی خودتون مصرف مواد مخدر بکنید، اگر نیازی نیست که بیاین توی پارک، نمیدونم برید توی خیابون، گوشه خیابون باشین و مصرف مواد مخدر بکنین، شما در امانید.
از این لحاظ که خب کسی که گرفتار بحث اعتیاد میشه، اعتیاد به صورت شخصی وارد بحث اعتیاد میشه، یا گروه های همسالان اینا رو درگیر بحث مواد مخدر، عوامل مختلف باعث میشه که فرد گرفتار بحث اعتیاد بشه. ولی این که فرد بتونه از امکانات خودش استفاده کنه یا از امکانات دولت استفاده کنه، به هر حال آسیب به خودش، خانوادهش و جامعه میرسونه که از لازما میتونه جامعه رو دچار مشکل بکنه. این که ما مجوز بدیم افرادی در خونه دارن مصرف مواد مخدر دارن یا میتونن مصرف کنن، هیچ مشکلی براشون ایجاد نمیشه، نه، این یه غلط مصطلحیه که گاهن به کار گرفته میشه. ولی ما خدمت شما عرض بکنم که بحث معتادین متجاهر کسانی هستن که خب طبق قانون گفتیم افرادی که مصرف مواد مخدر دارن افراد بیمار
هستن. این قانونه به زعم شما آیه بهرامی قانون درستیه؟ قانون خوبیه؟
اگر
من قبول دارم بدون قانون بودن بدتره ها، بی قانونی بدتره، ولی این قانون خوبیه به زعم شما؟
طبق قانون افرادی که بحث مصرف و مواد مخدر دارن اگر به مراکز درمانی مراجعه نکنن مجرم حساب میشن، ولی اومدن تو بحث اجتماعی.
نه ببینید، قانون خوبی هست یا نیست؟
قانون از لازم که امکانات لازم باشه و بتونمون چیزی که ما مد نظر ما فراهم بکنیم واسه افرادی که دچار بحث اعتیاد میشن به هر دلیلی که نباید بشن، باید این امکانات اجتماعی براشون فراهم بشه، از لحاظ خانوادگی فرصت براشون مهیا بکنیم که بتونن افراد تحقیق اعتیاد داشته باشن، یا از لحاظ اجتماعی باید این فرصت براشون مهیا بکنیم که افراد رو به اونجا ارجاع بدیم و افراد اونجا بحث درمانی خودشون دنبال بکنن. ولی اون چیزی که برای ما مطرح است که جامعه دچار بحث اعتیاد نشه. ما تقریبا چیزی به حدود 2,800,000 معتاد در کشور ثبت شده داریم. خب این 2,800,000 نفر اگر 5 نفر از اعضای خانواده خودشون رو درگیر بحث اعتیاد بکنن، ببین چند نفر همین الان درگیر بحث اعتیاد هستن. ما این نگرانی واسه ما و اعضای دولت و سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی هست که افراد درگیر بحث اعتیاد نشن.
نگرفتم. ببینید، من میپذیرم مسئولینی که توی حوزه اعتیاد باید نقش آفرینی بکنید، نیروی انتظامی به تنهایی نمیتونه همه چیز رو مدیریت بکنه، این رو من کاملا میپذیرم. ولی اینکه آیا این قانون خوبی هست یا نیست یه بحث دیگریه.
بله، این که قانونگذار راجبش بحث بکنن، قانون آیا بازدارنده بوده، حالا قانون آیا
شما به زعم خودتون بوده یا نبوده؟
قانونی که الان ما داریم در بحث مواد مخدر نتونستون بازدارندگی لازم و از لازم
خیلی ممنونم بکنه. اینقدر شفاف میگین آقای دکتر حسینی. آقای حسینی ارادت از روی هنسفیری اسپیکر خارج بکنید لطفا تلفن رو.
بله بله
ممنونم متشکر. صحبت های آقای بهرامی رو شنیدید، همین سوال رو میخوام از شما بپرسم و نکتم هم کاملا مشخصه. دو تا نکته ای که برداشت شد رو شما شنیدین، توضیحی دارین در موردشون؟ نظرتون رو میفرمایین؟
البته خب من اینو عرض بکنم که بحث‌های مقدماتی رو خب متأسفانه چون درگیر یک برنامه کاری دیگه بودم نتونستم بشنوم از فرمایشات آقای بهرامی و حالا مهمانان عزیز دیگه‌تون. اما در مورد موضوع آخر که آیا قانون کارایی لازم رو دارد یا نه، توی تک جمله خیلی سخته به این پاسخ دادن. بله قطعا این قانون خلأهایی داره که اون بازدارد.
خلأها کجاست آقای دکتر حسینی؟
ببینید من میخوام جور دیگه به این موضوع بپردازم، اونم این که به جرات من به شما میگم در خیلی از موارد ما اصلا مشکل قانون نداریم. یعنی من میخوام بگم از ظرفیت های قانون موجود چقدر استفاده کرد و معمولا در موقع تدوین قوانین به واسطه اینکه خیلی شفاف نیست و دقیق نیست خیلی موسع و تفسیر برداره. یعنی در مورد همین تجاهری که الان آقای بهرامی فرمودن شما میتونید 3-4 شکل مختلف رو به عنوان معتاد و متجاهر تعریف بکنید. آیا اینکه کسی صرفاً سرپناه نداشته باشد و مصرف کننده باشه میتونه متجاهر باشه؟ من به شما عرض میکنم به عنوان حالا مجموعه‌ای که کار نگهداشت اجتماعی شهر رو به عهده داریم، همین دیشب تا ساعت 3 صبح توی خیابون‌های تهران بنا به اینکه خب شهردار شب بودیم محله‌های آسیب پذیر رو من رفتم. من به شما عرض میکنم که خب به تعبیر من نه، تجاهر برای اون کسیست که اصرار بر مصرف داره و این رو تفاوتی براش نمیکنه که در منظر عمومی باشه، در محل زندگی مردم باشه، در دید بقیه باشه و یا نه. حالا این رو شما با یه حقوقدان صحبت کنید یه تفسیر به شما میده، با عزیزان اون دستتات صحبت کنید یه تفسیر. میخوام بگم اصولا برگردیم به ریشه قصه، ما اصلا قانون هم بذاریم، قانون هم در واقع تشدید بکنه مجازات رو چه در مورد مصرف کننده ها و چه در مورد توزیع کننده ها. خب ما مگه بحث قوانین سختگیرانه اعدام رو نداشتیم برای کسانی که حامل مواد مخدر هستن، اهم از قاچاقچی و حتی تا میشه امروز دیگه بگید برخی از اینا اگه در قبل بوده شاید امروز خورده پا محسوب بشن با توجه به تغییر نوع مواد مخدر. یعنی شما در مواد صنعتی الان در واقع نسبت به مواد سنتی از نظر حجم و کیفیت نگاه میکنید که تفاوت بسیار محسوسی داره، ولی آیا بازدارنده بود؟ آیا ما هر سال نسبت به معتادان و متجاهرمون شاهد روند کاهشی هستیم؟ نه متأسفانه.
این آمار شما باید ادامه بدین.
خب من عرضم همینه، این آمار ما هم مرجعش نیستیم، ولی در واقع ستاد که
نه بالاخره بحث نگهداری با شماست و
بله ببینید تاکید ستاد هم برای اینه که ما حتی برای امسال ممکنه تا در واقع 20% افزایش داشته باشیم. پیشبینی های دوستان اینه که در جلسات هم البته خودشون هم اعلام کردن. من میخوام بگم که ببینید اگر من یه موضوعی رو بار خدمت شما عرض کردم فرمودین در مورد اشتغال اینها دارین چی کار میکنین، بازم دارم تاکید میکنم ما برای اشتغال تفرقه تحصیلای بیکارمون چی کار کردیم که الان به اشتغال معتادان بهبود یافتمون فکر بکنیم. من عرضم اینه ببینید اینا ریشه عمده‌ای از اینها بحث سیاست‌گذاری‌های اجتماعی است و بحث جدی که الان در بحث معتاد همین الان برای
ببینید.
معتاد
آقای حسین نصیرو حتما آقای بهرامی میام الان خدمت شما.
من همین یه نکته رو بگم،
من روی همین نکته‌ای که شما گفتین یه نکته رو بگم بعد صحبت شما رو
بفهمید.
خواهم شنید و نکته دومتون رو. ببینید ما داریم اول بیایم مشخص بکنیم راجب چی داریم حرف میزنیم، راجب کی داریم حرف میزنیم. ما یه سری آدم بدبخت بیچاره داریم که بنا بر هر دلیلی توی این جامعه عقب افتادن، دوچار مشکل شدن، خونه داشتن نداشتن، نمیدونم زندگی داشتن نداشتن، نه هیچ کدومشون رو نمیدونم، ولی الان در شرایط فعلی خونه و زندگی ندارن، سرپناهشون پارکه، سرپناهشون گوشه اتوبانه، وسط اتوبان چمرانه،
سرپناهشون خراب است، بیغول است. اینها شده سرپناه این آدم ها. و طبق این قانونی که الان وجود داره، اگر من مصرف کننده مواد مخدر باشم، برم بشینم توی خونه خودم مصرف بکنم، بعد اتکلن بزنم خیلی شیک و اتو کشیده بیام از خونه بیرون، کسی نمیتونه بهم بگه چرا. ولی اون بدبخت بیچارهه همیشه در معرض اتهامه، همیشه بدبخترش میکنیم و همیشه بیچاره تر میشه با نوع برخوردهایی که ما داریم. من حرفم اینه.
در شما نکتتون اینه که ما با اون معتاد متجاهر برخورد نکنیم.
من نمیگم برخورد نکنیم
یا با اون معتادی که متجاهر نیست خونه مسکن.
من میگم قانونه جوری نوشته شده، من میگم قانونه جوری نوشته شده که اون معتاد متجاهر بدبختانه هر روز بدبخت تر میشه.
خب عرض میکنم، ببینید وقتی بحث سیاست گذاری اجتماعی میشه، بحث فرار از مسئولیت نیست. شما الان، من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ما الان چه در حدود 2000 نفر زیرساختی که برای معتادان بهبود یافته، یعنی کسانی که خروج ماده 16 در شهرداری ایجاد کردیم که اعلام هم کردیم به ستاد آماده پذیرشیم، چه در خصوص بیش از مثلا 2000 خورده 3000 نفری که الان افراد کارتون خوابی که عمدهشون هم داره اعتیادن رو داریم در شهرداری پوشش میدیم. پس ما داریم کارامون رو میکنیم.
من نمیگم، من ببینید من میگم شما کارتون رو دارین انجام میدین، درست هم دارین انجام میدین، ولی من مشکلم قانونه. میگم این قانون خوبی نیست.
نه، این قانون دو تا روی کرده داره. شما اگر نگاهتون باشه که قانون از فرد داره اعتیاد به عنوان یک سبک زندگی حمایت کنه،
اصلا
این قانون این رو نداره.
اصلا
اگر بحث بر سر اینه که این قانون تبعیض قائل میشه بین معتاد متجاهری که سرپناه نداره به شکل و یه آدمی که سرپناه داره و مصرف کننده یه حرفه‌ای است، این هم برمیگرده به این که باید اگر قرار سیاست‌گذاری جدیدی انجام بشه که کلن ما به دنبال این باشیم هر نوع مصرف مواد مخدر رو باش برخورد بکنیم، یعنی این که ما باید اون افرادی رو که الان توی خیابون هم نیستن یه بار بیاریم ببریم براشون سوء پیشینه ایجاد بکنیم، در مرکز ماده 16 براشون حکم صادر کنیم و بعد اون برگرده دوباره خانواده پذیرش نداره، به همون جمعیت داخل خیابون اضافه میشه. این نگاهی که شما میفرمایید که ما از این دوستان حمایت کنیم، از این عزیزانی که ناخواسته درگیر اعتیاد شدن به هر دلیلی و الان پذیرششون، خیلی از اینا سرپناه دارن، اینا پذیرش ندارن، اینا قطع ارتباط با خانواده شده، اینکه کارهای جدی که الان تو روی کرده جدیده اینه که کار مددکاری بشه بتونیم اینا رو به خانواده هاشون برگردونیم. مسئله سر اینه که این موضوع با برخورده با اینها نیست، موضوع بر سر اینه که شما ریشه عمده اینا فقره، ریشه عمده اینا عدم مراقبت های لازم در مراکز موجوده. اگه مراکز موجود مبتنی بر کار مددکاری جدی باشه، من به شما عرض میکنم در همین گرمخانه ما سال گذشته ما با یه کار ساده بیش از 100 نفر رو برگردوندیم به خانواده هاشون، پس قابل برگشتن و خیلیشون هم اعتیاد داشتن. من به نظرم باید در نحوه اجرای قانون یه تجدید نظر جدی بکنیم، یعنی قانون به نظر من، همین قانون اینقدر ظرفیت داره که ما بتونیم مشکلات
جام سرمان. شما نکتتون رو میفرمایید.
البته بحثی که شما مطرح میکنید در حوزه تخصص پلیس مصورت نیست، این در حوزه ماموریتی پلیس اینه که ما نذاریم مواد مخدر وارد کشور بشه، جلوی خرد و فروش ها رو بگیریم، قاچاقچی های خرد رو کنترل بکنیم که طبق آماری که ما داریم اولین کاشف دنیا هستیم در حوزه مواد مخدر. تقریبا 30-35% موادی که وارد کشور میشه ما تونستیم مقدار زیادی رو کنترل بکنیم. اون چیزی که مد نظر ما در حوزه کنترل اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد مطرح میشه، بحث عرضه و تقاضاست. یه بحث تقاضا داریم، تقاضا با مهارت‌های اجتماعی، دانش اجتماعی افراد میتونیم افراد رو تقویت بکنیم که دچار بحث اعتیاد نشن. یه برنامه اختصاصی واسه این موضوع باید بریم که چه کار بکنیم که مهارت‌های اجتماعی جامعه رو به جای سوق بدیم و دانش اجتماعیشون رو به سمت سوی ببریم که مواد بشناسن، اثرات مواد بشناسن، تهدیدات و اون خطراتی که مواد میتونه واسه خودش و خانواده ایجاد بکنن رو بشناسن. تقریبا 60-70% خانواده‌ها اطلاع چندانی نسبت به خطرات و مخاطرات و مواد مخدر متاسفانه ندارن. یه آموزش‌های ما هدفمند بهینه و در همراستای هم دیگه نبوده. گاهن سازمان‌ها میان آموزش‌هایی رو در این حوزه ارائه می‌کنن، چون پیوسته و آهسته این بحثا واسه خانواده تزریق نمیشه در حوزه‌های مختلف. خیلی از خانواده مطلع نیستن از اثرات مخرب بعضی از مواد مخدر. اگر راجع به مواد مخدر بخوایم صحبت کنیم، گاهن تریاک میشناسن و مواد مخدر سنتی رو میشناسن، سنتی رو میشناسن. راجع به مواد مخدر
مثلا جوانای ما الان، مثلا بچهای دهه 80 مون، دهه 70 مون، اونقدری که گل و نمیدونم شیشه و کراک و خدمت شما عرض بکنم که اینجور مواد رو میشناسن، تریاک رو دیگه نمیشناسن.
خدمت شما عرض بکنم خانواده ها به این مواد اطلاعی ندارن. اگه گاهن همین موادی که شما میفرمایید در جیب بچه هاشون مشاهده بکنن، یا قرصی رو مشاهده بکنن که منشه اعتیاد داشته، مواد مخدری داشته باشه، یا اون گلی که شما میگی، خب خانواده های اطلاعی چندانی از اثرات مخربی مواد ندارن، یا دانشی اینو ندارن که به بچه ها مهارت لازم رو افزایش بدن. این برمیگرده در حوزه پیشگیری. در بحث اعتیاد یه مشکل اساسی که وجود داره، ما همیشه میگیم که یه آدم دیوونه‌ای داره، آدم‌ها رو میندازه داخل جوب، همه دنبال این در آوردن افراد از داخل جوب هستیم، دنبال گرفتن اون آدم دیوانه نیستیم که این افراد داخل جوب نندازه. بحث اعتیاد اینه، واقعا همه دنبال این هستیم که این افرادی که گرفتار شدن رو نجات بدیم. با چه مقدار، با چه هزینه میشه این افراد رو نجات بدیم؟ آیا واقعا راجع به مسئله تا حالا فکر شده با چه هزینه‌ای باید به فرد کمک کنیم که میگن 10% از 100، 5% یا 7% یا 10% افراد معتاد میتونه بهبودی یافته بشن؟ ترک اعتیاد که به اون صورت نداریم در مواد مخدر سنتی. چقدر باید هزینه بکنیم واسه یه معتادی که دوباره اینو برگردونیم به جامعه؟ خب تقریبا اینها مشکلاتی هستن که در بحث سر راه اعتیاد دارن. یکم نگاه ما متاسفانه در بحث معتادین متجاوب بالاخص نگاه درمانگراست. آیا واقعا این درمانی که واسه این افراد معتاد متجاهلی که حالا ما درسته حالا کمپ هم داشته باشیم، ماده 15 16 ما بتونن اون امکانات لازم را ارائه بکنن به اون افراد، آیا این افراد در اون 3 ماه یا 6 ماه یا 9 ماهی که در این مناطقی که ما در نظر گرفتیم به عنوان کمپ های ترک اعتیاد، آیا واقعا میتونیم اینا رو برگردونیم؟ 10% آیا کافیه؟ 15% آیا کافیه؟ اینها سوالاتی هستن که در بحث متعدد متجاهر هست. همینجور هم که استاد عزیز تو بحثشون مطرح کردن، ما جمع‌آوری داریم، درمان داریم، ولی مشکل اساسی که در بحث معتاد متجاهر داریم که گاهن ما 15 بار 10 بار 5 بار 6 بار یک فرد رو جمع‌آوری میکنیم و از صد شد دوباره به این کمپ ها مراجعه میکنن، اون بحث مددکاری اجتماعی که به خوبی ارائه کردن. واقعا چقدر در حوزه مددکاری اجتماعی در بحث معتادین متجاهر ما تونستیم موفق عمل بکنیم؟ چقدر تونستیم اون هزینه‌های لازم رو واسه افراد بدیم که مهارت آموزی داشته باشن؟
خب اینو کی باید جواب بده؟
اینو باید سازمان‌هایی که الان دوستان نیستن، آقای براتی از سازمان بهزیستی بودن.
آقای براتی نمیان دیگه کلا، نه؟ سازمان بهزیستی اومدن دم در برگشتن. خب
آره، خدمت شما عرض بکنم که این افراد باید بیان تو این سازمان‌ها، علاوه بر اینکه سمزدایی بحث اعتیاد رو دارن، مهارت‌های اجتماعی، مهارت‌های زندگی، یه سری مهارت‌های زندگی، یه سری هم دانش هم بهشون اضافه کنه. اگه از اونجا ترخیص شدن به عنوان ماده 16 دیگه متجاهل نشن. اکثر افرادی که از این ماده 16 یا ماده 15 خارج میشن، دوباره برمیگردن به چرخه اعتیاد، به خاطر اینکه پذیرش خانواده ندارن، پذیرش اجتماعی ندارن، شغل مناسبی نتونستیم براشون مهیا بکنیم، دوباره این چرخه معیوب ما شروع میشه. نیروی انتظامی جمع بکنه حوزه درمانی.
یک بحث ما اومدیم کلن این آدم ها رو گفتیم آقا تولید بکنی، توزیع بکنی، مصرف بکنی، مجرم. درست میگم دیگه؟
بله.
خب تجربه جهانی چی داره میگه؟
البته خدمت شما عرض بکنم این بحث اعتیاد یه بحث واسه کشور ما نیست.
بله، همه کشورهای دنیا تجربه جهانی.
آره، همه کشورها، همین کشورهای همسایه ما با آمارهای میلیونی در بحث اعتیاد گرفتار هستن. همین کشور افغانستانی که ما فکر میکنیم که یه غلط مصطلح است که خودشون مصرف نمیکنن و مواد رو دارن میفرستن واسه کشورهای مختلف، خودشون هم گرفتار بحث اعتیاد هستن. بله. معتادین متجاهلی که در کشور افغانستان داریم یا کشورهای دیگه که همجوار ما هستن دارن، خب اونا هم قابل توجه هستن. اینا تجربه دنیا اینه که یه پروتکلی رو در بحث استانداردسازی ترک اعتیاد رو رعایت میکنن. مثلا اگر 12 ماه هست، 12 ماه ترک تو کمپ هاشون رعایت میکنن، آموزش های لازم رو ارائه میکنن. بسیار از کمپ هایی که حالا دوستان باید می اومدن جوابگو بودن، اون استاندارد های لازم رو رعایت نمی کنن. مثلا یک کمپی رو خود نیروی انتظامی از سال 97 97 شروع کرد، 98 اجرایش کرد، بس کمپ مهر سروش رو. ما علاوه بر این که افراد جمع‌آوری میکنیم وارد کمپ های مهر سروش میشن، بعد بهشون مهارت های مثلا گلوزی، بس خیاطی، بس آهنگری و مهارت های دیگر آموزش میدیم که اگر این مهارت ها رو داشته باشن، خب کار دولتی که قطعا نمیتونن بگیرن با توجه مشکلاتی که در این عرصه وجود داره یا کمبود شغلی که وجود داره، یه مهارتی داشته باشه که بتونه با چوب کار کنه، با آهن کار کنه، با گل کار بکنه و بتونه مخارج خودش رو از این طریق مهیا بکنه. اکثر کمپ‌هایی که متأسفانه ما داریم این مهارت‌ها رو نمیتونن منتقل بکنن، یا بودجه لازم رو ندارن، یا نظارت کافی در این خصوص صورت نمیگیره از طریق مسئولین. اگر نظارت بشه بر کار کمپ‌ها و این اقدامات، اون پولی که میگیرن و هزینه‌ای که در این دریافت می‌کنه واسه معتادین متجاهر متأسفانه رعایت نمیشه، پروتکل هایی که باید در بس خدمت شما عرض کنم، ترک اعتیاد یا بهبودی یافتگی این افراد متاسفانه رعایت میشه و این افراد مدتی رو خود سمزدهی یک ماه دو ماه صورت میگیره، فرد اون سمی که اون اثرات مواد مخدر از بدنش خارج میشه. اون تفکر اعتیاد در وجودش هست متاسفانه، این تفکر نیاز داره به یک روانشناس، به یک کسی که بهش کمک کنه، یک کسی که بهش مهارت بده. بعدش هم وقتی که معمولا توی بعضی از کشورهایی که افرادی که دچار مشکل هستن از زندان خارج میشن، یه مددکار اجتماعی باش هست، یه یک سالی دو سالی باش هست که این دوباره برگرده به جامعه. واقعا این افرادی که واقعا از کمپ های ماده 16 ماده 15 ما خارج میشن، آیا مددکار نمیخوان اینا رو کمک بکنه از نظر شغلی، از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی؟ متاسفانه این دور باطل همیشه هست و نیروی انتظامی همیشه میگه که من میتونم در عرض یک هفته، دو هفته، یک ماه کل معتادین متجاهر از صد شهرها جمع‌آوری بکنم. این ادعا نیست، ما سالها ثابت کردیم این بحث رو. باید اون زیرساخت‌ها مهیا باشه، متأسفانه اون زیرساخت‌های لازم واسه جمع‌آوری معتادان، اون چیزی که استانداردهای لازم رو باید طی بکنه رو مهیا نیست.
آقای حسینی، پلیس میگه من میتونم جمع‌آوریمو انجام بدم، اونی که باید نگهداری بکنه نگهداری نمیکنه. یکی از مراکز نگهداری در واقع شهرداری است.
آقای شریفی اجازه بدید من چند تا موضوع رو خیلی شفاف اینجا عرض کنم. اول اینکه تو بین همه مجموعه‌ای که بحث مبارزه با آن مخدر فعالاً بیشترین هزینه رو داره، نیروی انتظامی میده، هزینه نیروی انسانی شو داره میده، جوانای مملکت دارن تو مرزا برای همین مبارزه با این موضوع شهید میشن. خود نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی انصافاً هر وقت و عرشه گستوری بوده که اقدامی رو انجام بده پای کار بوده و ما هم چون همکاری نزدیکی داریم دقیقا نداریم میبینیم. و اجازه بده من یه سوال از شما بپرسم. شما الان یه فرد معتاد رو میبینید، یه معتاد و متجاهل رو میبینید، چه برخوردی باش میکنید آقای شریفی بانوان یه شهروند؟
ببینید آقای حسینی، یه چیزی کاملا مشخصه، تجربه جهانی داره چی میگه. من مثلا که
نه آقای شریفی، شما یه بار جواب ما رو بدید.
بفهمید
شما الان یه معتاد متجاهل رو با خانواده داری میبینید توی خیابون، چه برخوردی باشه؟
من دیدم و مثلا زنگ زدم 137
اصلا نهایتش دیگه. آره. کاری که میتونید. آره. ببینید من بحثم به طور اساسی اینه، با هم تعارف که نداریم، قراره که یه مسئله رو اگه حل بخوایم بکنیم، مدل هایی که داره اجرا میشه برای نگهداری این عزیزان، بازپروری و غیره، اولا وحدت رویه و انسجام نداره. من همین الان به شما عرض میکنم 3 یا 4 دستگاه که اجازه بدید من دقیق، چون الان اسم بیارم بحث خیلی مبسوط میشه، هر کدوم دارن در واقع کمپای نگهداریشون با یک مدل و یک متد خاص داره انجام.
شما هستین، سازمان بهزیستی هست، خدمت شما عرض میکنم که
هر کدوم با یک متدی دارن انجام میدن. کسایی که تو بخش غیر دولتی هن، هر کدوم داره با یک متدی انجام میده. پس ما اولا هیچ وحدت رویه در بازپروری نداریم.
آقا قهرمان کشتی جوانان جهان بوده، قهرمان کشتی آسیا بوده. بله. اعتیاد پیدا کرده، رفته توی کمپ تیم، رفته توی کمپ ترک اعتیاد، یه جوری زدنش که 3 ماه رفته تو کما.
اینا رو من نمیدونم آقای شریف، شما اطلاع دارید، خب طبیعتا میتونید اینجا پیگیری کنید که چرا این اتفاق افتاده. من عرضم چیز دیگه ایه. ببینید نتیجه میخواییم برسیم در واقع دیگه، پیشنهاد مشخص داریم برای این موضوع. شما یک بار مردم رو تو این موضوع به یه مفاهمه ملی دعوت نکردید. مردم ما نمیدونن باید با یه معتاد و متجاهل چجوری برخورد.
قبول دارم.
ما هیچ وقت از مردم نخواستیم که شما چه روشی پیشنهاد، این همه پژوهشگر داریم، روانشناس داریم توی این کشور، تجربه های بین المللی هست، یه فراخوان عمومی بدیم، بگیم آقا این